بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم که بله مقدماتی را گفتیم در تبیین علم تفسیری ذاتی و اشیا، 12 تاشو گفتیم که برای تبیین این علم ذاتی این مقدمات باید مد نظر بشه، بعد از مجموع اونها ما به این استنتاج برسیم. مقدمه 13 محفوظ ماندن ماهیت در مراتب است. به خاطر دارید در بحث وجود ذهنی شرط این که علم واقعا صادق باشه این بود که ماهیتی که در ذهن حاصل شده انطباق به اون ماهیت خارجی دارد. اون اولم در ابتدای وجود ذهنی گفت لشیء غیر الکون فی الاعیان کونون به نفسهی لدل ازهان. وقتی که سخن از ذهن می شود فقط بحث ذهن بشری نیست، مطلق علم مراتب عالی هم همینطوره. حالا احیانا ممکن از او تعبیر کنیم به ذهن عالی. ملائکه اگر علم به اشیا دارن، یعنی علم به حقیقت اشیای مادون دارن، نه اینکه مثلا به صفات و اعراض اونا رو فقط بشناسن، و همینطور در درجات بالاتر تا عقل اول و علم الهی. پس به طور کلی اگر علم به ماهیت بخواد صادق باشد، معناش اینه که باید ذاتیات در اون علم عالم محفوظ باشه. هر عالمی در هر مرتبه‌ای که هست در صورتی صدق میکند که او علم به یک ماهیت دارد که ذاتیات اون ماهیت براش معلوم باشه. اما چون ماهیت تابع وجود است و این علم از حقایق وجودی است، طبعا برای این که نحوه ثبوت و بروز ماهیت چگونه است، باید نحوه وجود اون عالم ملاحظه بشه تا بعد در ارتباط با اون نحوه وجود عالم نحوه ثبوت ماهیت هم مشخص بشه. اگر مثلا این عالم از قبیل انسان هاست، علم به ذاتیات یک ماهیتی دارد، باید ملاحظه کنید که نحوه علم این عالم چگونه است. علمش حصولیه، سابقه عدمی داره، زائد بر ذاته. خب حالا انکشاف ماهیت هم با توجه به همین محدودیت ها اینجا مد نظره. اگر مثلا این علم علم ملائکه است، اونا هم علم به حقیقت و ذاتیات اشیا دارن، ولی علم اونها دیگه سابقه عدمی ندارد، علم حضوریه، علم فعلیست به این معنا که منشأ صدور می شود. خب علمی هم که به ذاتیات ماهیت تعلق گرفته در این مرتبه علم ملائکه، با همین خصوصیات ملائکه باید رو مد نظر داشت. نه این که بگیم خب الان مثلا ملائکه هم علم به ذاتیات انسان دارن، ما هم علم به ذاتیات انسان داریم، پس الان فرد علم ما با علم ملائکه چه شد؟ باید وجود انسان با وجود اون مثلا عقل مجرد مقایسه کنی. هر چقدر تفاوت بین این وجود انسان با وجود مثلا عقل اول است، بعد علم اون عقل اول هم به ذاتیات با علم ما به این ذاتیات همین مقدار تفاوت میکنه. اما بالاخره ذاتیات به این معنا که حقیقت شی برای عالم منکشف باشد صادق است. در علم الهی هم اگه قرار شد که ما اثبات بکنیم و تبیین کنیم که خداوند به ذاتیات و حقیقت اشیاء علم دارد، به همین نحو باز، یعنی اون تفاوت مرتبه وجود عالم را با اون عالم‌های مادون باید مد نظر داشت. اما قاعده کلی اینه که بالاخره ماهیت و ذاتیات اشیاء در این مراتب مختلف عالم ها و علم اونها محفوظ خواهد بود و الا علم صادق نیست. علم ما به مفاهیم تعلق گرفته است که میخواد حکایت کند، حکایت ضعیف، اونم باز خیلی اوقات به حقیقتش نیست، به اغرب لوازم است. علم حق تعالی به اشیا، به حقیقت اشیا تعلق گرفته است. پس فرق کرد دیگه. وقتی میگیم علم به ذاتیات، شما ذهنتون به این نره که خب مثلا ذاتیات انسان حیوان ناطق است، پس خداوند هم به انسان به همین معنی حیوان ناطق علم دارد، ما هم که به همین حیوان ناطق علم داریم. همونطور که ما نزدمونی مفهوم حیوان و ناطق است، به این میگیم علم به انسان و ذاتیات انسان، خداوند هم مثلا یا ملائکه و عقول هم علمشون شبیه این علم به حقیقته، حقیقت عرشه نحوه وجودشه. خب حالا این رو اجازه بدید مقدمات تمام شه، بعد با تقریر مجموع اونها بهتر بازه میشه. اگه بعد ابهامی داشتید سوال کنید. مقدمه 14. هر چقدر که نحوه وجود عالم اقوا و اشد و اکمل باشد، همه خصوصیات او اقوا و اکمل خواهد بود از جمله علمش. اقواییت علم یعنی چی؟ علم ضعیف چیه؟ علم قوی چیه؟ هر چقدر که حقیقت شی آشکارتر نزد عالم باشد، معناش که این علم اقوا و اکشف، کاشفتره، بیشتر واقع نشان میده. حالا اگر همین علم که خودش به حقیقت این معلوم تعلق گرفته، تمام حقیقت معلوم آشکار میکند، خودش حیثیت صدوری همین معلوم هم باشه، یعنی این معلوم از همین جهت عالمیت این عالم صادر شده است، پس باز اقواییت و اکشفیت فوق تصور خواهد شد. یک وقت شما میگید مثلا یک عالمی علم به حقیقت ذاتیات معلومی دارد ولی علت وجودی اون معلوم نیست. اما اگر شما عالمی تصور کنید که او هم عالم به حقیقت این معلوم است، هم اصلا علت مفیض و وجود بخش این معلوم است، خب کاشفیت و اقوایت علم اینجا خیلی بیشتره دیگه، اصلا قابل قیاس نیست با هیچ علم دیگری. درسته؟ هم حیثیت معلومیت دارد، هم حیثیت صدوری، یعنی این شی هم معلوم است برای این عالم به حقیقت ذاتش، هم اصلا از همون جهت صادر هم شده. وجود ویژگیش اینه، هر چقدر که وجود اقوا باشد، اشد باشد، همونطور که مصدر مراتب وجود دیگر می شود، عالم به اونها هم هست به نحوی کاشفتر و قویتر. و البته اینو در جنب اون مقدمات دیگر که در بعضیش گفتیم اقتضای تشریک، احاطه مرتبه بالاتر به مرتبه پایینتر هم هست، همه اینا رو باید با هم ببینید دیگه. مقدمه 15. قاعده معروف که شنیدید، بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها، که این قاعده بر اساس اصالت وجود خیلی خوب فهم می شود و اگر کسی مسئله اصالت وجود را به درستی درک نکرده باشه، فهم این قاعده براش سخت میشه، اگر نگیم ناممکن. بسیط الحقیقه یعنی چیزی که هیچ جهت کثرت در حقیقت وجود او نیست، بساطت مطلق. در مباحث اطلاقات وحدت و تقسیماتش خواندید، یک نحوه از وحدت، وحدت حقه است، یعنی وحدتی که عین وجود شیء است به حسب خارج، نه این که یک مفهومی باشد که عارض بر شیء است، بلکه وحدت شیء یعنی نحوه تحققش، نحوه وجودش، و این عین بساطت. اون چیزی که واحد به وحدت حق است، وحدت حقیقت ذاتشه، یعنی بسیط الحقیقه. پس به هیچ اعتباری، از هیچ جهتی، به هیچ ملاحظه‌ای، هیچ نحوه کثرتی در او نیست، حتی کثرتی که در ملاحظه عقل و ترکیب از سلب و ایجاب باشد. این دیگه کمترین نحوه کثرت، اقل مراتب کثرت اینه که شما شیئی رو اثبات کنید و از این شیء یه شیء دیگه رو سلب کنید، بگید این آن نیست. مثلا میگیم انسان، این زید، این زید میز نیست، سنگ نیست، این زید اون آجر نیست، این زید اون امر نیست. یعنی زید زید است، شیئیت خودش رو اثبات میکنید، اما شیئیت اشیاء دیگر رو از او سلب میکنید. صدق این معنا، یعنی ایجاب و اثبات خودش و کمالات خودش و سلب سایر اشیاء، این خودش یه نحوه ترکیبه. وقتی شما از زید میایید مثلا میگید این امر نیست، در واقع چه چیزی داری از سلب میکنید؟ آیا این که میگیم زیدون لیس به امرن، یعنی صفت سلبیه براش؟ یا سلب یک وجود از اوه؟ یه وقت میگید زیدون لیس به جاهل، چی را از سلب کردید؟ یک نقص سلب کردید. الان در زیدون لیس به جاهل این سلب سلب است، این به معنی کثرت در زید نیست. اما اگر گفتید زیدون لیس به امرن، این زید امر نیست، این زید بکر نیست. خب بکر و امر که امر سلبی نیستن، اینا که امور وجودی هن. شما هم داری میگید این زید اون امر نیست، معناش اینه که پس وجود زید در بردارنده وجود امر و کمالات امر و کمالات بکر و کمالات سنگ و کمالات اون گیاه، اون گوسفند، هر چیز دیگری که باشه، اونا رو نداره. ممکنه مشابهش رو داشته باشه، اون مثلا زور بازو داره، این هم داشته باشه، ولی اون یک نحوه وجوده، یه نحوه وجود دیگر است. امر و بکر علومی دارن، ممکنه همین علوم را زید هم داشته باشه، ولی به حسب وجود اون یک علم است، این یک علم است. شما در اینا رو سلب میکنید. معنای این نحوه سلب اثبات کثرته. چرا این سلب ها از زید درست است؟ چرا میتونیم بگیم زید امر نیست؟ وقتی میگید امر نیست، یعنی کمالات وجودی امر در زید نیست، چون خودش مرکبه، چون وجود محدوده. اما اگر این وجود دایرش وسیع شد، دیگه نمیتونید وجودات مادون رو از او سلب کنید. مثلا عقل فعال در نظر بگیرید، یا رب و نوع، رب و نوع انسان، اون عقلی که واسطه ایجاد انسان هاست. شما نمیتوانید بگید که این رب و نوع فاقد کمالات زید و امر است، فاقد وجود زید و امر است. این غلطه اگه بگید. او اگه فاقد کمالات زید و امر باشه که نمیتونه ایجاد کننده اونها باشه. البته اگر گفتیم این رب و نوع غیر از زید و امر است، مقصودمون نفی کمالات زید و امر از رب و نوع نیست، مقصودمون نفی محدودیت‌های زید و امر از اون رب و نوع. اگه بگیم این عقل مجرد، این علت مفیز، این علت زید نیست، اگرچه علت زید است ولی زید نیست، مقصودمون از این جمله چیه؟ یعنی این زید وجود محدوده، اون رب و نوع وجود محدود نیست. این محدودیت هایی که در زید هست در رب و نوع نیست، ولی کمالاتی که در زید هست اینا رو میخوایم سلب کنیم ازش؟ نه، قطعا نه. اگه این کمالاتی که در زید است از اون ربونو سلب شد، که دیگه ربونو میتونه تو علت این زید باشه. پس در این سلبها باید دقت کنید که چه چیزی رو از چه چیزی سلب میکنید. یک وقت شما میاد از یک وجودی نقایص سلب میکنید، این موجب کثرت نمیشود، لزوماً هم موجب ضعف نمیشود. اما گاهی میاد از یک وجود، وجود دیگر سلب میکنید، میگید وجود زید غیر از وجود امر است، سلبش کردید. این معناشی که زید و امر محدود به یک دیگرن، هیچ کدوم محیط به دیگری نیستن، چون اگر نسبتشون نسبت احاطه بود دیگه قابل سلب نبود. مثل احاطه علت به معلول، که شما کمالات معلول را نمیتوانید از علت سلب کنید، علت باید دارای کمالات معلول باشه تا بتونه ایجاد کننده این معلول باشه. حالا خود این علت باز در قیاس با اشیایی که در عرض او هستن ممکن از یک دیگر سلب بشن. مثلا رب و نوعی که واسطه ایجاد انسان هاست با رب و نوعی که واسطه ایجاد اسب هاست فرض کنید. یه ملکی از مجرای او انسان ها ایجاد شدن، یه ملکی از مجرای او حیوانات ایجاد شدن یا انواع مختلف. خب این موجود غیر از اون موجوده. پس کمالات وجودی که در این رب و نوع مثلا فلان حیوان است، به عینه این کمالات در اون رب و نوع انسانی دیگه نیست، تغایر دارن. اما همینها را، همین دو تا رب و نوع که نسبتش با همینی که در عرض یک دیگرن، مقایسه کنید با اون عقل بالاتری که علت هر دوی اینهاست. فرض کنید مثلا عقل اول، این دو تا رب و نوع رو با هم مقایسه کنیم، میگیم این یکی غیر از دیگری است. پس کمالاتی که در این اولی هست به عینه در دومی دیگه نیست، متفاوتن، ممکنه مشابهت داشته باشن، ممکنه یکی اصلا اشرف باشه از دیگری، ولی نسبت علی و معلولی با یکدیگر ندارن. همونطور که انسان اشرف از گوسفند هست ولی نسبت علی و معلولی با هم ندارن، انسان اشرف از جماداته ولی علت جمادات نیست، رب و نوعش هم همینطور. اما اگر آمدین این رب و نوعها را با عقلی که واسطه ایجاد اینهاست مقایسه کردین، دیگه نمیشه سلبش کرد. شما نمیتونید بگید کمالاتی که مثلا در رب و نوع انسانی است در عقل اول نیست، این را ازش سلب کنیم. وجود این کمالات شما نمیتونید از عقل اول سلب کنیم. اون رب و نوع دیگه هم همینطور، همه ی عقول دیگه هم همینطور. هر کدوم رو نگاه کنید در قیاس با عقل اول، هیچ کدوم از کمالات اون عقول دیگر از عقل اول قابل سلب نیست، چون اون علت همه ایناست و همه اینا هم احاطه دارن. پس هر کمالی که در اون مراتب دیگر عقول باشد در عقل اول هست، هیچ کدوم قابل سلب نیست. اگر هم گفتیم عقل دوم غیر از عقل اول است، مقصودمون از حیث کمالاتش و نحوه وجودش نیست، مقصودمون اینه که اون حدود و قیود و محدودیت هایی که در مرتبه عقل دومه، اینا رو باید از عقل اول سلب کنیم. حالا بیاید بالاتر نسبت به خداوند. وحدت و بساطت عین ذات حق تعالی است. او وجود مطلق نامحدود است. به معنای حقیقی کلمه بسیط الحقیقه است. مفیض همه وجودات است و محیط به کل. حالا از این ذات این چنینی چه کمال وجودی رو باید سلب کرد؟ اصلا معنا میده. پس هر موجودی در هر مرتبه ای که باشد، با هر حدود و قیودی که هست، اگر از حیث وجود و کمالات وجودی در نظرش بگیری، او از آن حق تعالی است. پس کل اون چه که در این مراتب وجودات به نحو تفصیل از کمالات وجودی پراکنده هست، در ذات حق تعالی به نحو بسیط هست. بنابراین بسیط الحقیقه کل الاشیا، از حیث وجود و کمالات وجودی چیزی از هیته او خارج نیست. در همین مقام ذات همه کمالاتی که در مراتب اشیا پراکنده است او عین ذاتشه. پس به این معنا کل الاشیا و لیس به شیء منها، اگه از حیث این حدود و قیود و محدودیت ها در نظر بگیرید خداوند هیچ کدوم از این اشیا نیست. پس بسیط الحقیقه کل الاشیا من حیث الوجود لیس به شیء منها من حیث الحدود، نقایص رو دیگه نمیشه به خدا نسبت داد. خب یک سوال ممکنه مطرح بشه، وقتی میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیا، پس یعنی به خداوند بگیم خداوند انسان است، خداوند عقل است، از حیث وجود وجود خدا وجود انسانه، وجود عقله، وجود اسبه، وجود زمینه، وجود آسمانه، این هم نمیتونید بگید. چرا؟ چون وقتی میگید انسان یا وجود انسان دو حیثیت رو مد نظر دارید. شما وقتی میگید وجود انسان هم وجود رو ملاحظه کردید هم حدود این وجود رو ملاحظه کردید. اگه حدودش رو ملاحظه نکنی که بس دیگه نباید بگی انسان، باید بگی وجود. تا میگی وجود انسان یعنی وجود محدود، این وجود محدود اسمش انسان است، حدش رو برداری اسمش انسان نیست. پس کسی به غلط نیفتد وقتی میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیا، پس یعنی خدا کل اشیا است، پس خدا دیگه زمین و آسمان و اسب و انسان و ملک و فلک است. نه، صدق این اسامی و عناوین وقتی است که شما وجود را با حدود ملاحظه کنید. ولی ما گفتیم او حد نیست، حد رو از او سلب کرد، او کل الاشیاست از حیث وجود و کمالات وجودی، در بردارنده همه این کمالات است در مقام ذاتش. ولی حدود و قیودش نه، حدود و قیود به اون نسبت داده نمیشه، اون محدودیتی نداره. اینجا در جنب همین مسئله که بسیط الحقیقه کل الاشیاء است من حیث الوجود والکمال، یعنی در مقام ذات و حقیقت وجود بسیط او همه این کمالات رو به وصف وحدت دارد، این نکته هم مد نظر باشه که همین بسیط الحقیقه‌ای که عین این کمال مطلق نامحدود است احاطه به این موجودات پراکنده هم دارد که مقام فعل او هستند. توجه به یکی شما را از دیگری باز ندارد، دو مقام رو ملاحظه کنید. بسیط الحقیقه کل الاشیا یعنی مقام ذات خدا را که بنگرید او کل الاشیا است من حیث الوجود، ولی در غایت بساطت، این مقام ذاته. ولی همین مقام ذات بسیط مطلق که کل الکمال و کل الوجود است محیط به فعلش هم هست که فعلش همین مخلوقاته. در عین این که او کل الوجود است از حیث ذاتش و کمال ذاتش، این کل الوجود و کمال مطلق محیط به کل اشیای مخلوقه موجوده هم هست و اونا خارج از حیطه این ذات نیستن. دوتا رو با هم داشته باشید، این مهمه. در فهم علم هم این دخالت داره که هم مقام ذات را و هم مقام فعل را با هم مد نظر داشته باشید. مرحوم سبزواری هم که آمد مقام علم در مقام فعل را ابتدا گفت یک غرض خاصی داشت، والا خب در وهله اول به نظر میرسه که شما اول علم در مقام ذات رو باید بگید، چه رفتی سراغ مقام فعل. اگر خاطرتون باشه در اون حکم سوم از احکام علم فعلی گفتم که وقتی میگیم این علم فعلی همون اضافه اشراقی است، از این اضافه اشراقی یا به عبارت دیگر از این مقام فعل و به عبارت دیگر از این مخلوق و هر اسم دیگری که میخواد بذاریش، چیزی که در مقابل ذات خداوند باشه برداشت نکنید. علم فعلی حقیقتی در مقابل علم ذاتی نیست که بگیم تو علم ذاتی منم علم فعلی. همونطور که مکرر گفتیم هیچ مخلوقی در مقابل خداوند نیست بگه تو یک موجود منم یک موجود. این مقابل به این معنا برداشت نکنی که تو هم هستی ما هم هستیم، حالا تو بزرگتری صاحب مونی ما هم این کنار شما خود زیر سایه شما هستیم. نه اینجوری نیست. اضافه اشراقی اونی که خودش طرف ساز است، طرف نداره. وقتی میگی طرف سازه یعنی نه خارج از خودش چیزی ساخته است، او در حیطه وجود خودش است. اون چرا که شما به عنوان مخلوق و به عنوان مقام فعل داری بهش اشاره میکنی در حقیقت اشیایی است که شیئیتش و وجودش به وجود حق است، نه به وجودی مغایر با وجود خداوند. فعل را اینجوری باید تفسیر کرد. پس این دو مسئله مد نظر باشه. بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی در مقام ذات او کل الوجود است، کمال مطلق نامحدود بسیط. همین بسیط الحقیقه به عین همین وجود بسیط وجود مقام فعلش و وجود مخلوقش هم هست و این مخلوق موجود است به همین وجود بسیط. پس ما دو تا وجود کنار هم نداریم، یکی وجود خیلی قوی باشد یکی هم وجود ضعیف معلول باشد که به این بگیم مقام فعل. این چیزی که اسمش معلول و مخلوق و مقام فعل است موجود است به وجود همین ذات و خارج از حیطه ذات نیست. این رو باید روش خوب تأمل کنید. حقیقت توحید اینه که اینو بفهمید. هر دو مقام رو باید فهمید، هیچ کدوم از هم نمیشه منفک بشین، لازم و ملزومن. حقیقت همون بسیط الحقیقه و مقام ذات است. لازمه لاینفک غیر خارج از او و محاط به او هم اون چیزی که بهش میگیم مخلوق و مقام فعل و موجود است به عین وجود این ذات. در این حال احکامشون با هم فرق میکنه. شما نمیتوانید نقایص رو به ذات نسبت بده بگید چون این موجود به وجود ذاته پس نقایص هم به ذات برگرده. نقایص به خودش برمیگرده. ما اصابک من حسنتن فمن الله. حسنه از آن اوست. اولین حسنه هم اصل تحقق و وجود است، یا از آن اقتالاست. اما هر چه که از محدودیت و ناچیزی است او از خودشه. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. اینم ویژگی ممکن است. ممکن همینه دیگه، بدبختی ممکن همینه که او همینه، او همیشه در ضمن دیگری است، با دیگری دیده می شود. مقدمه 16 هم. نسبت صادر اول به خداوند و نسبتش به اشیا از همین نکته ای که در پایان این بحث گفتیم این معنا هم معلوم میشه. صادر اول چه وجود منبسط تعبیر کنیم چه عقل اول بگیم، به این اختلاف این فعلا کاری نداریم. در بردارنده همه اشیا و مراتب واقعیت امکانی است. تمام مراتب امکانی در حقیقت مراتب ظهور همین صادر اول و مقام فعل الهی است. همه رو در بر داره. خودش عین ربط به خداوند است، وجه الله است، ظهور حق تعالی است. پس اگر صادر اول رو با خداوند مقایسه کنید ظهور اوست، عین ربط به اوست. از حیث وابستگی به گونه ای وابسته به حق تعالی است که بدون ملاحظه حق او قابل تصور و لحاظ نیست. برای همین بهش میگید وجه الله. تا الله رو در نظر نگیری، تا ذات رو در نظر نگیری هیچی نیست، او ظهور ذات است. پس در مقام تصور و در مقام تحقق این ربط به خداوند و وابستگی محض است، تصوراً و تحققاً. اون چرا که به عنوان اشیاء دیگر شما در نظر میگیرید، اگر از حیث وجود در نظر بگیرید اونم هم همینطوری هن. اشیاء دیگر یعنی وجودات رابط، اینا هم همینطوری هن که تصوراً و تحققاً اینا وابسته به چیزی هستن که او عین وابستگی به خداوند است. اما این اشیاء دیگر به خاطر نقصانی که دارد یک حیثیتی در اونها عقل میفهمه که به اون میگه ماهیت. ماهیت را بدون وجود هم میتونه تصور کنه ولی ارتباطی با واقع نداره. ماهیت من حیثیت میتونه در نظر بگیره برای اشیاء، ماهیت باشون تصور کنه، ولی این ماهیت وقتی مرتبط با واقع است که حد اون وجود به حساب بیاد و الا هیچی نیست. پس در غیر صادر اول شما میتوانید ماهیتی براشون در نظر بگیرید، اما این ماهیت بدون ارتباط با وجود پوچ محض است. در ارتباط با وجود حد همین وجوده که این وجود هم بدون مبدأش قابل تصور نیست. صادر اول براش ماهیت نمیشه در نظر گرفت، او حد نداره. چرا حد ندارد؟ چون ظهور نامحدود است. این که برای صادر اول نمیشود حیثیتی در مقام تصور ملاحظه کرد، ولی برای اشیای دیگه میشه حیثیتی در مقام تصور ملاحظه کرد و گفت ماهیت من حیثیه، این به معنای برتری اونها بر صادر اول نیست. به خاطر ناچیز تر بودن اونها و ضعف بیشتر اوناست. صادر اول چون ظهور وجود نامحدود خداوند است و خداوند خودش نامحدوده پس ماهیت نداره، ظهورش هم حد ندارد، پس به ظهور نامحدودش هم نمیشه حد نسبت داد، پس نمیشه ماهیت نسبت داد. اما به این محدودها از بس که ضعیفن شما ماهیت نسبت میدید، ولی مقایسه وقتی کردید توجه میکنید حق تعالی وجود مستقل است، اضافه اشراقی او و تجلی او، فعل او، صادر اول، عقل اول، وجود منبسط، این عین ربط به اوست و ظهور اوست. ماسوا هم مقیدات و محدوداتی هستن که مراتب ظهور همین صادر اول هم. همه هم به حسب وجود محاتن به صادر اولی که خودش عین ربط به خداوند است. بعد معناش اینه که شما کثرت رو به ذات نسبت دادید بدون واسطه، سلسله علیت و سنخیت رو به هم زدید. در سلسله اسباب و علل و نظام طولی شما نمیتوانید اون علت میانی رو بردارید، معلولهای مادون رو مستقیم برگردید به علت اول، چون سنخیت نیست، مناسبت نیست و همچنین صدور کثیر پیش میاد. معناش اینه وقتی که شما وجود منبسط و صادر اول را وجه الله شناختید، اصلا او بدون الله قابل فرض و تصور نیست که بگید وابستگی ما به او بیشتره. این پیش فرض این سوال شما اینه که خدا را یک چی قرار دادی، صادر اول هم یکی، میگه خب شما به ای وابسته ای، این هم که به او وابسته ایه، یعنی داری یک استقلال بهش میدی، او استقلال نداره، او این تقوم به حق تعالی است. برای همین میگیم وجه الله هست. وجه الله وقتی قابل ملاحظه است و قابل اسناد حکم است که شما او را وجه الله ملاحظه کنی، نه خودش، به خودی خود هیچی نیست، خودی نداره از خودش. مقدمه آخر، 17 مقدمه، شناخت معنای ازل و ابد است. گاهی ازل یا ابد گفته می شود در همون معنای عامیانش، میگن ازل یعنی زمان بی آغاز، ابد یعنی این که در گذر زمان هر چه جلو برید به آخری نرسید. این ازل و ابد زمانی که در عوام همین معنا مد نظره، این نه تنها به خداوند بلکه حتی به ملائکه هم نسبت داده نمیشه. به این معنا خدا ازلی نیست، ملائکه هم ازلی نیستن. غلطه کسی به این معنا بگه خدا یا ملائکه ازلی هم. و اگر کسی توجه به لوازم حرفش داشته باشد اصلا کفر گفته است، چون اسناد ازلیت زمانی به خداوند یعنی اسناد تغییر نامتناهی به خداوند. اگر شما جسمی در مرتبه عالم طبیعت داشته باشید، ذره ای، الکترونی، مولکولی، اتمی داشته باشید که همواره وجود داشته باشه، در گذر زمان همیشه باشه، به اون میگین ازلیه، به این معنا. اما اگر به خداوند میگیم ازلی یا به ملائکه، مقصود اون این نیست. معنای دوم از ازلیت و ابدیت، با توجه به اون چیزی که در قوس نزول و صعود خواندید واضح میشه. مراتب صدور اشیاء رو از اولین مرتبه تا پسترین عوالم میگید قوس نزول. این موجودات درجات استکمال طی میکنن تا به غایت خودش برگردد، به اون منتهای خودش برسه. کل عالم هستی همین دو قوس نزول و صعوده. معنای دوم از ازل یعنی اون چه که به منزله ظرف وجودی است که مبدا قوس نزول است. پس ازل یعنی رعا و ظرف مبدا قوس نزول. مبدا چیه؟ ذات خداوند. اون چیزی که به منزله ظرف این مبدا در قوس نزول به حساب میاد بهش میگی ازل. ابد اون چیزی که به منزله ظرف منتهای قوس صعود است. خداوند همونطور که مبدا المبادی است، غایت الغایات است. پس اون چی که به منزله ظرف غایت الغایات و منتهای قوس صعود ابد نامیده میشه. و چون خداوند بسیط الحقیقه است، او از همون جهت که ازلی است، از همون جهت ابدی هم است. نه اینکه از یه جهت ازلی باشد، از یه جهت ابدی باشد. کثرت در ذات حق نیست. معنای سوم از ازل اون چه که اون حقیقتی که وجود مطلق نامحدود است، اگر در ملاحظه و اعتبار عقل برای او بخوای ظرفی در نظر بگیری، حقیقت ازل یعنی اون چه که به منزله ظرف وجود مطلق و نامحدوده، وجود صرف که این خودشه. ظرف و مظروف دیگه ملاحظش جداییش در تعبیر ماست، و الا ظرف و مظروف واقعی نداریم که. پس وجود مطلق نامحدود، وجود صرف، او عین ازل است، همونطور که عین ابد است و سرمد است. فرقی در اینها دیگه نمی کنه. اگر به ذهن ما متبادر می شود که ازلیت و ابدیت را همیشه دو حیثیت تصور می کنیم، چون در قوه واهمه ما از همون اول وقتی که تعبیر ازل ابد رو شنیدیم، همیشه در قالب زمان و در دو جهت مقابل هم تصور کردیم که یکی میخواد به گذشته برگرده، یکی به آینده. این دوتا هم که با هم جمع نمیشود. بعد تصور ما اینه که خب پس جهت ازل غیر جهت ابد باید باشه. این در ازل ابد زمانی اینطوریه و الا خداوند همون حقیقت ازلی ابدی است، به عین ازلیتش ابدیت است و بالعکس، و این عین سرمدیت هم هست. پس در این معنای سوم، ازلیت، ابدیت یا سرمدیت، یعنی اونچه به منزله ظرف وجود مطلق نامحدود و صرف الوجوده که عین خودشه، و این وجود مطلق و نامحدود محیط به کل وجودات است. پس همه موجوداتی که ما اونها را حادث می شماریم، میگیم حادثن، اینها از اون جهت که به خدا برمی گردن ازلی به ازلیت الهی است. معناشو خوب بفهمید، به خطا نیفتید. وجود از اون جهت که وجود است از ناحیه حق تعالی است، به حکم بسیط الحقیقه کل الاشیاء. این حیث وجود اگه ملاحظه کردید اینجوریه، نه کسرت داره نه مقایرت با ذات داره. به هر شیئی از حیث وجودش که بنگردید او از آن حق است، خودی نداره از خودش. از این جهت اگر ملاحظه کردید او وجود مطلق و صرف است، اصلا اشاره بهش نمیشود، او به چیز غیر حق اشاره نشده است. به محضی که آمدین تو مرتبه کسرت و حدود و قیود پیدا شد، این غیر از مقام ذاته. به این حدود و قیود نباید اشاره کنی بگی این خداست علیاذ بالله. این حدود و قیود، حدود و قیودن، اون نامحدوده. همونطور که وقتی میگیم خداوند وجود مطلق و نامحدود است و همه امور رو در بر گرفته است، معناش نفی وجود از بقیه و اسناد عدم به اونها نیست. نمیخوام بگیم بقیه معدومن، اما نحوه وجودشو باید درست بشناسیم. یک وقت شما میگید بقیه موجودن به وجودی برای خودشون، خدا هم موجود است ولی بزرگتره، صاحبکاره، بقیه هم والا فروعات و عمله و کارگرها و زیر مجموعه او هم، خب اونها هم یه چیزن، خودش هم یه چیزی، ولی او رئیس است. این یه جور تفسیر است. یک وقت میگی خدا موجود است، اینا موجودن ولی موجودن به وجود حق تعالی. پس در عین کثرت یک نحوه وحدت هم هست و هیچ استقلالی هم براش نیست. او در هیچ شأنی از شؤونش استقلال از خودش نداره. اینم یک معنا. یک وقت هم میخوای بگید اصلا جز خدا هیچی نیست، اصلا چیزی نیست، هر چی اشاره کنی خدایه، خب این دیگه اون طرف افراطشه، اون اولش طرف تفریطه. نفی مطلق این اشیاء، یعنی نفی مخلوق و نفی مظهر، وقتی صادق است که اون علت و اون ظاهر رو شما نفی کنی. هر چیزی در صورتی نفی میشه که علتش نباشه. اگر یک جاهلی آمد مخلوق را به طور مطلق سلب کرد، او در واقع داره خالق را سلب میکنه. اگر کسی مخلوق را اثبات کرد در کنار خالق، یه وجودی برای مخلوق اثبات کرد، یه وجودی برای خالق اثبات کرد، او مشرکه، بی تعارف، او مشرک است. اون کسی که مخلوق را نفی میکند به طور مطلق، او ملحد است. مؤمن اون کسی که مخلوق رو اثبات میکند ولی به ثبات خداوند و صاحبش، این موجود است به وجود حق، میشه وحدت در این کس. همونطور که هیچ مخلوقی بدون وجود نیست، ازش نمیشه وجود سلب کرد، اما باید نحوه اسناد وجود به او فهمید. کذالک هیچ موجود حادثی خالی از ازلیت نیست، اما نحوش باید فهمید. اگر خداوند عین ازلیت است و این عین اون وجود مطلق است و هیچ موجودی هم از وجود مطلق بی بهره نیست، بالاخره وجود مشوب یک بهره از وجود مطلق داره، اگه بهره نداشته باشه که وجود نداره، پس یه بهره از ازلیت دارد، ولی نحوهش رو باید فهمید. نه که باز دوباره کسی بیاد بگه خب پس همه اشیاء ازلی هن. اون کسی که این جور تفسیر میکند مثل اون تفسیر اوله که بگه همه اشیاء موجودن، کنارش هم یه موجود دیگر هم به نام خدا هست، هر چقدر او اشکال داره اینم همینطور. اون معنا را یعنی نسبت وجود مطلق به وجود محدود را خوب بفهمید. هر نسبتی که وجود مطلق با این محدودها دارد، همون نسبت را ازل با مراتب دهر و زمان و مراتب واقعیت هم دارد. الحمدلله رب العالمین.